بسم الله الرحمن الرحیم. فن ششم منطق شفا تن کردن، صفحه 70، صفحه 12. و کل واحد من هذه الاجناس که معلمت فإنما يدل من طريق ما هو لا على كل شيء بل ما على ما هو وجنسه. بحث در این بود که مقولات با محمولات چارگانه ای که گفتیم مناسبت دارند، یعنی این محمولات رو در مقولات هم میتونید جستجو کنید و بیابید. در مقولات ما جنس داریم، فرض داریم، خاصه داریم و عرض آن داریم. این که جنس داریم و فصل داریم و خاصه داریم، این توضیح داده شدند. باقیمون این مطلب که ما عرض عام داریم در مقولات. دو بیان داشتیم که در این دو بیان ثابت کردیم که ما در مقولات عرض داریم. حالا مطلب سوم و بیان سوم میخوام ذکر کنیم. به اون مطلب قبل کاری نداریم. فقط نکته‌ای که من میخوام عرض کنم، میخواستم در جلسه قبل بگم، اونتا منصرف شدم، اما سوالی شد جمعان میکنم که اون مطلب گفته بشه شاید بد نماشه. ما در جلسه قبل گفتیم عرض گاهی عرض در باب کلیات خمسه، گاهی هم عرض در باب مقولاته. عرض در باب مقولات گفتیم که اسمش رو میذاریم عارض یا عرضی، ولی عرض در باب نه، اسم عرضی که در باب کلیات خمسه گفتیم عارض یا عرضی میذاریم، اما عرضی که در باب مقولات بود اسمش عرضه دیگه، عرضی و عارض روش نمیگیم. فرق بین این دو عرض چیه؟ فرق اینه که عرض در باب مقولات نسبی نیست و عرض در باب کلیات خمس نسبی هست. یعنی عرض در باب مقولات رو به هر چیزی نسبت بدید بازم عرضه. هیچ وقت نمیتونید بگید این عرض نسبت به فلان چیز عرض است، نسبت به فلان چیز جوهر است. هیچ وقت عرض باب مقولات جوهر نمیشه با هیچ دیگی و با هیچ نسبتی، بلکه عرض است ذاتش عرضه، تا آخر هم عرضه، با هر چیزی نسبتش بدی عرض بودنش عرض نمیشه و جوهر نمیشه. اما عرض در باب عیسی بودی، در باب کلیات خمس که منه عرضیه در مقابل ذاتیه، این با نسبت فرق میکنه، نسبی هست. مثلا زاهک نسبت به افراد انسان عارضه، نسبت به افراد خود زاهک ذاتیه. پس عرض باب عیسی قوطی، باب کلیات خمس نسبیه، یعنی با نسبت فرق میکنه، با نسبت به چیزی میشود عرضی، با نسبت به افراد خودش میشه بر ذاتی. برخلاف عرض باب مقولات عشق که از اول تا آخر عرضه، نمیتونیم بگیم به چیزی نسبتش بدهیم میشه بر عرض، به چیزی دیگر نسبتش بدهیم میشه جوهر. عرض باب مقولات هرگز جوهر نمیشه، ولی عرض باب کلیات خم ذاتی میشه. یه مطلبی که گفتن شاید نظر جا به درد بخوره، من توضیح ندادم در جلسه گذشته. بعد یه سوالی شد که مثال با همین توضیح جواب داده شد، حالا سوال من نمیخوام مطرح کنم، فقط همون جوابی که عرض کردم گفتن به نظر میرسه بی‌مناسبت با بحث، ولی مناسب اون سوال بود، مناسب با بحث نیست، ولی ممکنه در بعضی جا به درد بخوره. گذرش کردم بحثی که الان ما داریم بیان سوم است برای طرز عام که در مقالات جستجو میکنیم و میابیم. ایشون میفهمد این اجناس عالیه گاهی به افراد تحت خودشون نسبت داده میشند، میشن جنس بر اون افراد و ذاتی دیگه عرض نیستند، و گاهی به افراد مقوله دیگر نسبت داده میشند، اونجا میشن عرض آن. پس همین اجناس عالیه رو شما با نسبتی میتوانید عرض قرار بدید، پس در مقولات عرض یافته شدند. خود همین هم عرض هم. خود همین اجناس عالیه که نسبت به مصادر خودشون جنسند و ذاتی هند، نسبت به مقولات دیگر آرزند. بعد عارض رو ایشون دو قسم میکنه، عارضی که خود همین اجناس عالی هستن میگه گاهی عارضند برای افرادی که در مقوله خودشون نیستند، از مقوله دیگه چونو نرشد، گاهی هم عارضند در افراد مقوله خودشون. گفتیم بر افراد مقابل خودشون جنس هند، ذاتی هند، ولی میگیم گاهی هم عارض هند بر افراد مقابل خودشون. این توضیح میخواد. مثلا جوهر عارض است بر متحرک، مثل انسان عارض متحرکی، حیوان عارض متحرکه و انسان جوهر متحرک جوهر نیست. متحرک مربوط به مقوله فعله یا مربوط به مقوله انفعاله. محرک مربوط به فعله، متحرک مربوط به انفعاله. وقت جوهر داره عارض میشه بر فردی که از مقوله خودش نیست. گاهی هم میبینید مقوله عارض میشه بر فردی که از مقوله خودشه، مثلا کم منفصل عارض میشه و کم متصل. شما یه خط رو اندازه میگید، میگید 10 سانت، 10 عدد کم منفصله، خط کم متصله. الان شما دارید عدد رو که 10 سانته عارض میکنید بر خط که کم متصله، پس عارض میشه و کم منفصل بر افرادی که تو مقوله خودش داخلن، یعنی در مقوله کم داخلن، نه در مقوله کم منفصل، در مقوله کم داخلن. بنابراین جوهر دیدیم که عارض شد به فعل، کم منفصل دیدیم که عارض شد به کم متصل. جوهر عارض شد به فردی که از مقوله خودش نیست، کم عارض شد به فردی که از مقوله خودش هست. پس اگر ملاحظه کنید ما در اجناس عالیه 3 تا عنوان داریم، 3 تا فرض داریم. یکی این که جنس عالی جنس باشد، این جنس است برای افراد خودش، برای اون که در مقوله خودش داخلن و جز افراد خودش بسند. یکی این که عارض باشد و نه افراد خودش، بل افراد مقوله دیگر، مثل جوهر که عارض است بر فعل در الانسان متحرک یا در المتحرک و انسان. این شد دو قسم. یه قسم این است که عارض باشد بر اون افرادی که در مقوله خودش هستن، مثل اینکه عدد عارض باشد بر کم متصل که کم متصل هم در مقوله خودمون کم منفصل داخل، هر دو در مقوله کم من دیگه، کم منفصل عارض شده بر کم متصلی که این کم متصل از مقوله کم است. این 3 تا فرض ما داریم که در یه فرض این اجناس عالیه میشن جنس، در دو فاز این جن آرز. خب پس معلوم شد که ما در اجناس حالیه در مقولات آرز هم داریم. این بیان سوم بود. صفحه 70 این صفحه 12 و کل واحد من حاضر اجناس منظور از اجناس اجناس عالی است و منظور مقولات تالا تبیر این جلو مقولات حالا داره تبیر میکنه به اجناس فرق نمی کنه چون با اون مقولات اجناس عالی هم میکن و کل واحد من حاضر اجناس که معلومت فا این نما یدلو حالا ما ها و جنس ها یه تیکه جا انداخته سهین نماییت دلو حالا ما ها و جنس ها زمیر ها و برمیگرده به کل واحد زمیر جنس ها برمیگرده به ما حالا ما ها و جنس ها هر یک از این اجناس دلالت میکنن بر مصداقی که این جنس جنس اون مصداقه مثلا مصداق کیف رو بیارید مقوله کیف صدق میکنن بر این مصداق دلالت میکنن بر این مصداق مصداق جوهر رو بیارید مقوله جوهر صدق میکنن بر این مصداق در این وقت این مقوله میشود جنس بر اون مصادیق و داخل در ذات اون مصادیق یعنی ذاتی اون مصادیق این یه فرضه که مقوله صدق کنند و مصادیق خودش بر افراد خودش اون وقت بشه جنس بر افراد خودش البته ما دنبال این نیستیم ما میخوام در مقولاتش عرض رو پیدا کنیم حالا داریم جنس رو پیدا میکنیم به خاطر اینکه از این طریق میخوام بیان کنیم که مقولات میتونن جنس باشن میتونن عارض باشن اون جنس بودنش فعلا متوجه ما نیست عارض بودنشون متوجه ما باشن البته ما قبلا گفتیم مقولات جنس هند اگر اون بحث رو اینجا هم بیارید باز جنس بودن مقولات بازم ملحوظ ما هست چون ما هم جنس بودنشون میخوام ثابت کنیم که کردیم هم عارض بودنشون میخوام ثابت کنیم و این نما یدل این کل واحد من طریق ما بود چون میخوام این کل واحدی جنس کنیم و جنس جز ماهیته نه تمام ماهیت نظر دلالتی که دارد من طریق ما هو دارد اون که تمام ماهیت دلالت میکند بر معروض و بر موضوع دلالت میکند بر موضوع خودش اما از باب این که در جواب ما قرار میگیره اونی که جزء ماهیت دلالت میکنند از طریق ما که اینا قبلا من توضیح دادن فهند ما یدل این کل واحد از طریق ما یدل الله علا کلشه بر هر چیزی نمیتونه دلالت کنه بل علا ما ها و جنس ها بر چیزی دلالت میکنه که این کل واحد جنس هست فه و این کل واحد داخلان فیه یعنی داخلان در اون مای ما ها و جنس ها داخل در اون مصداق هست به ذات داخل در مصداق هست به ذات و به اون واسطه لذات میشن ذاتی همون مصداق وقتی ذاتی شدن میشن جنس دیگه عارض نیستن و اما اما خوب نیست نسخه خطی هم اماست اما علامه و خارجان ان اما بر چیزی که این کل واحد خارج از اون چیزند فقط یکون این کل واحد غیر دالن علا ماهیت اون چیز دلالت بر ماهیت اون موضوع نمی کند بلکه عارض است نسبت به موضوع این کل واحد نسبت به مصداق خودش جنسه و داخل در ذات و ذاتیه اما نسبت به آنچه که خارج از این کل واحده نسبت به اون دیگه جنس نیست، آرزه. و اما علامه هو خارجانن بر چیزی که این کل واحد خارج از اون چیزه، فقط یکون و این کل واحد غیرت دالن علاماهیت اون چیز، چون جنس اون چیز نیست، اون چیز خارج از مصادیقه، خارج از این جنس آلیست. وقتی خارج از جنس آلیست دیگه جنس آلی جنس اون نیست، داله بر ماهیتش نیست، بلکه غیر داله بر ماهیتشه، بل آرزه میشه آرز. خب اینم یه بیان بود که ثابت شد ما در مقولاتش آرز داریم. البته این بیان رو ابن سینا بعدن ادامه میده، میگه آرز هم دو قسمه، یکی آرز میشه بر افراد مقوله خودش مثل مثال کم، یکی آرز میشه بر افراد غیر مقولش مثل مثال جوهر، که این را از خارج گفته بوده. فا حاضر لروعه توت سبافی حاضر لشده، حاضر لروعه یعنی حد جنس خاصه و آرز، تطلب و فیاز اشره جستجو می شود در این دهتا مقوله و یافتن می شود. البته من حاضر لروره برای گرفتم از حد و جنس و خاصه و عرض، ولی خودیشون حد رو ذکر نشد، به جای حد فصل رو گفت. پس شاید حاضر لروره در عبارتیشون معنا بشه به فصل و جنس و خاصه و عرض، به جای حد فصل رو بشه. شاید هم همونطور که اول گفتم حد رو بتون حساب کنیم، یه تیجه به زشت فصل هم نباشه. و کل واحد من حاضر لشه این مقولات اجناس عالیه، انما یکون الجنس من هو، زمیر من هو هم گیدون کل واحد، جنس از این کل واحد جنس است، لما برای مصادقی که هو و اون مصداق در مقوله اون کل واحد داخل است، مصداقی که در مقوله اون کل واحد داخل است، این کل واحد جنسی جا در اون مصداق. خب این خیلی ایشون توضیح نمیده که مقوله جنس باشد، چون بحث در جنس بودن مقوله نداره، بحث در آرز بودن مقوله داره. زیاد بیشتر توجهش به اون بحث بعدیه. در عبارت قبلم گفت یا جنس است یا خار یا آرز است، حالا اینجا هم همون جنس بودن دو مرتبه داره توضیح میده و خیلی بیانشو ادامه نمیده، فقط همین اندازه میگه یکون الجنس من هو، از این کل واحد جنس، از این کل واحد جنس است، برای مصداقی که اون مصداق در مقوله این کل واحد داخل باشد، یعنی جزء افراد و مصادیق همین کل واحد باشد، اما این کل واحد جنس میشه بر اون مصادیق. و اما عارض من هو، زمیر من هو به کل واحد رجوع کرده، عارض من کل واحد دو قسمه، فقط یکون خط بعدش هم داره وقت یکون، که آرز از این کل واحد دوش میشه، یکی آرز است بر افراد غیر مقوله خودش مثل جوهر که آرز مقوله فعل بود، یکی آرز است بر مقوله خودش بر افراد مقوله خودش که مثل کن، فقط یکون این آرز آرزن لما نیسفی مقولته، آرز میشه بر نسبت فردی چون فرد در مقوله این آرز نیست، در مقوله این آرز نیست، این مقوله اون فرد با مقوله این آرز فرق میکنه، وقتی فرق کرد دیگه این آرز نمیتواند جنس باشد، حتی باید آرز باشد، حتی انال جوهر یکون آرز نمیقیده، حتی میخواد بگه اون نقطه دیگه چه آرز نیشند، جوهر یعنی که به نظر میرسه که آرز نمیشه، حتی این آرز میشه، حتی جوهری که جوهر یکون آرزن غیره، مثل انسان که آرز دل متحرکه، الان در اینجا ملاحظه این جوهر آرز شده بر افرادی که از افراد خودش نیستند، جوهر مثلا انسان در مثال ما آرز شده بر متحرکی که از افراد جوهر نیست، متحرک از افراد انفعاله، فقط یکون و همین کل واحد در قسم دوم آرزو باید میکنه، قد یکون این کل باید آرزن لما فی مقولتی، عارض می شود نسبت به مصداقی که اون مصداق در مقوله جوهر در مقوله همین عارض هست، یعنی این عارض با اون معروض هم مقولند، کل کمل منفصل که عارض متصل میشه، کمل منفصل عارض متصل میشه. که مثال زدن شما خط رو وقتی میخواد بیان کنید اندازش رو با عدد بیان میکنید، میگید خط 10 سانتی، خط 20 سانتی مثلا، که ملاحظه میکنید 10 و 20 و اینها مال عددن که منفصلن، در آن عارض میشن بر خطی که از کم متصله. و بالعکس، بالعکسش هم داریم. در هندسه مراجعه کنید میبینید که وقتی میخواد مطالب عددی رو بیان کنه خط میکشه و روی خط این مطالب عددی رو بیان میکنه، یعنی عدد رو به صورت کم و متصل در میاره، بعدن شروع میکنه به محس کردن که روی خط نقطه ها رو تشخیص میده، مثلا میگه این فاصله با اون فاصله چند درصده، چند کسره، چند نسبته. یا خود قانونی رو بیان کنه رو خط بیان میکنه، ولی قانون مربوط به عدده. پس کم و منفصل رو موضوع قرار میده و کم متصل رو شارز میکنه. پس هر دو جور هست، هم اونجا که کم و متصل معروض میشه کم و منفصل رو شارز میشه، هم به عکس. خب دوباره با تعلیلی همون ستا مطلبش رو داره اشاره میکنه، میگه هر مقوله‌ای بر اون افرادی که خارج از مقولش هستن عارض میشه. اما هر مقوله‌ای که بر هر مقوله‌ای بر افرادی که داخل در موضوعش هستن جنسه، گاهی هم عارضه، گاهی جنسه گاهی عارضه. مثلا جوهر بر افرادی که در مقوله خودش هستند فقط عارضه، کم بر افرادی که در مقوله خودش هستند گاهی عارضه گاهی جنسه، که مثال در این مشخص شد. فإن کل مقوله اذا وجدت فی غیرها، یعنی در غیر مقوله، در غیر خودش، در یه افراد دیگه که از مقوله دیگه، کان این وجود علی سبیل عارضه لها، کان علی سبیل عارضه لها، که این مقوله عارض می شود لها، یعنی بر اون غیر. و انما یقوم تقویم الجنس ما هو موجود فیها، منحصرا اونجایی این کل واحد تقویم میکند موضوع خودش را مانند تقویم جنس، که اون موضوع موجود در فیها در این مقوله باشد، موجود در این کل واحد باشد. انما یقوم مانند تقویم جنس، یقوم این کل واحد، انما یقوم این کل واحد تقویم الجنس، چیزی را تقویم میکند، چون چیز موجود در اون مقوله است. چیزی که موجود در مقوله است وسیله این مقوله تقویم میشود مانند تقویم جنس، یعنی این مقوله میشه جنس برای اون. خب بحث همون شد، تا اینجا معلوم شد که ما 4 تا محمول در مقولات داریم، هم جنس رو داریم، هم فصل رو داریم، هم خاصه رو داریم، هم عرض رو داریم. برای عرض 3 بیان کردیم که بیان سومش امروز مطرح شد. خب اولی که خواستم وارد بحث بشم گفتم ما بحثمون در جدله، چرا وارد این مقولات میشیم، و جواب دادم که مقولات این عناوین چهارگانه رو که ما در محمولات جدلیه لازم داریم واجدند، به این مناسبت با جدل مرتبط میشن و ما در موردشون بحث میکنیم. 2 جور بحث میکنیم در مورد مقولات، 2 بحث. یکی اینکه آیا موجودن یا نه، یکی اینکه آیا این مقوله مثلا فصله، این مقوله جنسه، این مقوله خاصه است یا عدسه، اینجور عناوین رو بهش میگیم. اونجا که بحث در وجود مقوله داریم بحث میکنیم در موضع اثبات. در موضع اثبات گفتیم اشیاء رو اثبات میکنیم و وجود برشون وارد میشیم، از جمله مقولات، مقولات در موضوع اثبات بیان میکنیم که موجوده، اما در موازه مخصوص بیان میکنیم که اصلا این مقوله فصله، اون مقوله جنسه، اون یکی عرض، اون خاصه است، این که مقایسه میکنیم. پس در موازه ما در برای مقولات بحث میکنیم، هم بحث در وجودشون، هم بحث در ذاتشون. بحث در وجودشون در موضوع مشترک یعنی موضوع اثبات مطلق است، اما بحث مخصوصشون هر کدوم در موزه خودشونه، یکی فصل در موزه فصل بحث میکنیم، این که جنسی در موزه جنس بحث میکنیم با حاجز. پس معلوم شد که بحث در مقولات رو ما در باب جدل به مناسبت رو کردیم یا بهشون هم احتیاج داشتیم. و ازا سوئل عن هذه الاشرة او عن شیء منها، از این دهتا یا از بعضیشون، بعضی از این دهتا سوال شد به این سوال، هل هی موجودتون الله، این جوابش کجا باید بیاد؟ این سوال که آیا این اشهره موجودن یا موجود نیستن، جوابش باید کجا میاد؟ فیکون الموز و ناف و فی موز الاسفات المطلق، موضعی که در این سوال ما نافعه و میتونه جواب سوال ما رو بده، موضع اثبات مطلق از اونجاست که هر چیزی رو اثبات میکنه. وقتی این چهار تا عنوان هم اونجا باید اثبات بشه. این در صورتی بود که سائل از ما سوال کند و از وجود این مقولاتش بپرسد. حالا اگه سوال کرد و از ماهیت و ذات این مقولاتش پرسید، و ازا سوئل انها، انها یعنی از این مقولات، که آیا این مقول جنس است، اون یکی فصل است، خواسته است، عرضه، این کدام عنوان از این چهار تا عنوان داره؟ فیکون الموز و نافوفی ها، موزه ای که این بحث درون، بله موزه ای که نافه است فی ها در این اشبه، موزه خاص به زال شلبابه، موضوعی که اختصاص داره به همین بابی که مورد سوال ماست. اگر بابی مورد سوال ما جنسه، از موضوعی که خاصه به جنسه استفاده میکنیم، اگر مورد سوال فصله یا از خاصه است، در همونی که مورد سوال رو بس میکنیم. زانکل باب یعنی باب جنس یا فصل یا خاصی برست و نقول. خب این بست اینجا گفته شد و معلوم شد که ما به عنوان جنس و حد و خاصه و عرض اهمیت میدیم. تو باب جدل این عناوین برای ما مهمند. کی مهمند؟ کی مهمه؟ این الان میخوام بحث کنیم کی این عناوین تو باب جدل مهمه و ما باید بهشون بپردازیم. ایشون میفهمد که این عناوین برای مطالبه، مطالب یعنی مطلوب ها، یعنی اگر ما در باب جدل مطلوبی داشتیم یا به تعبیر یه ادعایی داشتیم و این ادعا رو در بحثمون نصب کردیم و قرار شد که درباره این دعوا بحث کنیم، اونجا باید توضیح بدیم که ما ادعا کردیم جنس بودن رو یا فصل بودن رو یا خاصه بودن رو یا عرض بودن. این ادعاها و این حالاتی که ما برای محمول تصور میکنیم اینجا لازمه توضیح داده بشه. یعنی وقتی من دارم ادعا میکنم تو باب جدل، باید بیان کنم من جنس بودن ادعا کردم یا فصل بودن یا ملیه رو، این باید روشن بشه. بعد میام تو مقدمه، یعنی بعد از اینکه مطلب روشن شد، من از حالا مجیب بودم یا سائل بودم و از روشن کردم، و برای من روشن شد که مثلا این جنس خاصی خاص است، هرچی است. میان حالا مقدمه تشکیم ده، آیا در مقدمه هم لازمه من هنوز به این عناوین توجه کنم؟ بازم جنس بودنش رو مطرح کنم، به خصمان بگم جنسه یا فصله یا خاصه است؟ آیا احتیاج هست این کارو من بکنم یا دیگه تو مقدم احتیاج این مطلب نیست؟ ایشون جواب میده در اونجا که ادعا میکنی حتما باید این عناوین رو مطرح کنی، ولی وقتی مقدمه تشکیل دادی از ادعا گذاشتی مقدمه تشکیل دادی دیگه به این عناوین کار نداری. دیگه بحث رو ادامه میدی تمومش میکنی، یا تو ویروس میشی یا خصمت ویروس میشی، ولی یک کار نداری که حالا این جنس فصل هرچی هست. در برهان اینطور نیست. در برهان همون وقتی که ادعا میکنم این عناوین رو باید بیان کنم، اون وقتی که مقدمه قرار میدم بازم عناوین باید بیان بشه، چون در برهان ما دنبال حقیم، دنبال صدقیم، دنبال مطابقت با واقعیم، و این عناوین در چشم واقع دخالت دارن. همچنین من وقتی دارم ادعا میکنم باید همه چی رو مشخص کنم تا ببینم که مطابقه واقع هست یا نیست. گذشته از اینا من در باب برهان باید مناسبه علم بحث کنم، اینا قبلا گفتیم. در باب برهان باید برهانشون طوری باشه که با علم، علمی که درش برهان آقا میکنید مناسبت داشته باشه. معنی نداره مقدماتون از جای دیگه بیاد و در این علم مورد استفاده قرار بگیره، مقدمه به مردم تو خود همی علم باشه. خب وقت شما باید این جنس و عناوین و همه رو تعیین کنید تا مناسبت و علم راحت فهمیده بشه. پس تعیین این عناوین هم در به دست آوردن حق دخالت داره، هم در بیان مناسبت برهان با اون علمی که ما داریم درش اقام برهان میکنیم دخالت داره. به این جهت در برهان گفته میشه دائما باید این عناوین مشخص بشن، هم در وقتی که ادعا داریم، هم در وقتی که ما مقدمه این برای برهان میریم. در همه وقت باید عناوین لحاظ بشن و اعلام بشن. در باب جدل اون وقتی که بحث داره انجام میگیره، سوال و جواب میشه، میخوام بالاخره مقدمات رو تهی کنیم تا اینکه جدل رو شروع کنیم، در اونجا احتیاج به این عناوین هست. بعد از اینکه دیگه اون مقدمات تهی شدن و ما قضیه به دست آوردیم، خواستیم مقدمه قیاس جدلی قرار بدیم، دیگه اونجا احتیاج به این عناوین نیست. ایشون میگه بعد از اینکه مقدمه تشکیل دادیم یه نفعی نداره که بفهمیم جنسه یا فصله، ولی اون وقتی که میخوام قیاس و تشکیل بدیم، داریم نظام کنیم، داریم تحلیل ادامه کنیم، باید تعیین کنیم. چرا اون وقت باید تعیین کنیم؟ چرا در وقت ادعا ما باید این عناوین رو تعیین کنیم؟ در وقت که مقدمه قرار دادیم احتیاج به این عناوین نداریم، خود روشنه، چون ما میخوام دیگه حالا به غلبه یا به اغنا که هدف جدل دسترسی پیدا کنیم. در این کار دیگه احتیاج به تعیین این عناوین نیست. اما چرا در وقتی ادعا میکنیم احتیاج هست؟ ایشون میفهمد که ما میخواهیم موزه درست کنیم، در جدل میخوام موزه درست کنیم و در موزه بحث کنیم. این موزه ها از همین چارت و عنوان درست میشند. تا این دالات که حرف میزدیم روشن بود، این مطلب روشن شده بود که ما از این چارت و عنوان موزه درست کردیم. یا تون از چارت و عنوان داشتیم، گفتیم چارت و عنوان چارت و موزه میشند، فصل رو از عنوان جنس بیرون کشیدیم، یه موزه هم برون تشکیل دادیم، بعد یه موزه مطلق برای اثبات درست کردیم، موزه حقوق درست کردیم از حد گرفتیم، موزه اولا واسط درست کردیم از آرز گرفتیم. پس ملاحظه میکنید که این عناوینی که ما داریم، این چارتون بگنی که در محموله داریم، اینا دخالت کردن در تشکیل موزه. ما موزه از اینا به دست آوردیم، یعنی موزه جنس از جنس به دست آمد، موزه فصل از فصل به دست آمد، موزه عارض یا خاصه همینطور. پس اینا کمک کردن، این عناوین ما کمک کردن تا موزه به دست بگیم. موزه راه اثبات و ابطال ما یاد داد، موزه راه اثبات و ابطال ما یاد داد. ابطال و اثبات هم میاد سمت دعاوی، سمت ادعا، ادعا رو میخواد باطل کنه. پس ملاحظه کنید این عناوین آمدن موازه درست کردن، موازه آمدن تو اثبات دخالت کردن، اثبات به مطالب مربوط شد، پس این عناوین با واسطه به مطالب مربوط میشه. بالاخره دخالت کردن دیگه، یعنی این عناوین آمدن موضوع درست کردن، موضوع آمد به سمت اثبات و ابطال محمول رفت، اثبات و ابطال محمول هم مربوط به دعاوی بود، یعنی ما در ادامون یا اثبات میکردیم یا ابطال میکردیم. به همین جهت این عناوین در دعاوی یعنی در مطالب دخالت کردن، چون دخالت دارن باید مطلبشن و باید مورد توجه قرار بگیرن. ولی وقتی که ما دیگه کار رو تموم کردیم و وارد مقدمه شدیم، از این عناوین دیگه استفاده نمی کنیم، لذا فایده نداره که ما به این عناوین بپردازیم. در برهان فایده داره، چون حق رو برای ما روشن می کنی این عناوین، همچنین مناسبت برهان با اون علمی که داریم در بارش بحث می کنیم درست می کنه. اونجا خب نفعی داره که بعد از این که ما مقدمه تشکیل داریم هنوز هم به این عناوین توجه کنیم. ولی در باب جدل نه دیگه، کاری که میخواستیم از این عناوین استفاده که میخواستیم از این عناوین ببریم بردیم دیگه، لازمه بعد دیگه احتیاج نداره که از این عناوین استفاده کنیم. این فرمایشی که اینجا داره این اعتبار حاضر الاحوال، حاضر الاحوال یعنی حد بودن، نه حد، حد محموله، حالتش حد بودنه، جنس بودن، خاصه بودن، عرض بودن، اینا حالاتند. خود این جنس و خاصه و عرض و حد محولند، اما این حد بودن و جنس بودن و خاصه بودن و عرض بودن حالاتند. این نه اعتبار از الاحوال، این نمه هم محصول مطالب یه دعاوی. این احوال به لحاظ مطالبه، به لحاظ دعاویه. تو باب جدل این احوال به لحاظ مقدماتی نیست، یعنی اگر مقدمه یه خواست مقدمه قیاسی جدلی قرار بودن به این احوال احتیاج ندارن. ولی اون وقتی که مطلوبی دارن، ادعایی دارن، میخوام اون ادعا رو اثبات کنم یا میخوام ادعای خصم رو باطل کنم، در اونجا این احوال دخالت میکنند. این احوال این نماحوال به حساب مطالب است، لا به حساب مقدمات. این لا به حساب مقدمات رو من اینجا میمیلیسم بعدا بحث میکنم. مطالب که همون جمع مطلوبه یعنی دعاوی، ادعا، خواسته ها، فل قضای جدلی. در قضای جدلی این احوال به سمت مطالب میاد، به سمت مقدمات نمیاد، اما در قضای برهانی این احوال هم در مطالب مثل هم در مقدمات مثل که توضیح دادن. فل قضای جدلیه این احوال به سمت مطالبه، یعنی به حساب دعاویست و حساب مقدمات نیست که بدن میکنی شد. و از آلک این که به حساب دعاوی ما این احوال رو داریم به این جهت است که حاضر محمولات انما حد دادت، این محمولات تعیین شدند، یکی تعیین شد به عنوان حد، یکی دیگه تعیین شد به عنوان جنس، یکی به عنوان خاصه، یکی به عنوان نرس، هر کدومشون با یه عنوانی تعیین شدند. چرا تعیین شدند؟ لتعد نهرها و المواسه، تا آماده شود مثل این محمولات موازه، موازه مثل این محمولات آماده بشه. محمول جنسه، موضع جنس درست کنی، محمول خاصه است، موضع خاصه درست کنی. این نحوه در اینجا معنی مثل گرفتن، تا عدم به معنی آماده شدن. تا آماده شود موازه مثل این محمولات، یعنی موازه رو مثل محمولات کنید. محمولات بعضی این جنس هست، پس موضع جنس درست کنید. بعضی فصلن موضع فصل درست کنید، موضع جنس هست. میتونید نحوار مانه سمتن بگیرید. حد دردت این محمولات تا موازه آماده شوند به سمت این محمولات، چون موازه آماده شون میکنید در اینکه تو محمولات ازشون استفاده کنید. پس موازه هم در اون به سمت محمولات میرن. البته محمولات در اصل محمولات در اون به سمت موازه میرن، یعنی محمولات موازه رو میسازن. خودشون هم میگه بعدن ما موازه رو از محمولات استنباط میکنیم. قبلا همین رو گفت که محمولات اول داریم، بعد موازه رو معلوم میکنیم به عنوان محمولات. خب پس این تو شد که ما محمولات رو برای موازه داریم. موازه همه نما توعد و آماده می شوند نه ول اثبات ول ابطال. اینجا نه دیگه معنی سمته، موازه هم آماده می شوند به سمت اثبات ابطال، یعنی موازه رو می گیم، طرف این موازه رو می خونه تا بتواند اثبات کند محمولی رو برای موضوع یا ابطال کند. و اثبات و ابطال مربوط به دعاوی هستن. این نمای توجه نه به دعاوی، یعنی وقتی من ادعا می کنم خصم من یا اثبات میکنه یا ابطال میکنه. اگر یه مقدمه آوردم بدون ادعا، هیچ ادعایی نداشتم، خصم من در مقابل این مقدمه من ایستادگی نمیکنه، اثباتی نداره، ابطالی نداره، کاری مقدمه نداره. مقدمه تا وقتی توش ادعا نیاد به سمت اثبات و ابطالش نمیریم. وقتی که ادعا میاد ما یا قبولش داریم اثباتش میکنیم، یا رد قبولش نداریم ابطالش میکنیم. پس اثبات و ابطال در وقتیست که نظام مطرح بشه، در وقتیست که دعوا مطرح بشه، در وقتی که من مقدمه میارم و نزاعی درش نیست، اونجا دیگه اثبات و ابطال معنی نداره. فإن المقدمات جدلی، از این جهت که مقدمات جدلی هم به این معنا و لیست دعاوی منصوبه، ادعایی نیستن که بین من و بین مجیب و بین سائل نصب بشن و مورد توجه قرار بگیرن. اگه مقدمه چنینی بود که مورد نزاع نبود. لا ینفع النظر فیها، نفع ندارد نظر در این مقدمات، از این حیث که محمولاتشون یکی از این محمولات چارگان است، حد است، جنس است، خاص است، عرض است. این نفعی نداره که من بفهمم محمولشون و محمولیه، چون نه میخوام اثبات کنم محمول رو، نه میخوام ابطال کنم. نزاعی نداریم. وقتی نزاع نداریم اثبات ابطال مطرح نیست. اونجا که اثبات ابطال مطرحه، اونجاست که من باید بدونم این چه عنوانی داره که اثباتش کنم، این چه عنوانی داره که ردش کنم. از دوره باید من رو میکنم فعلا نه مقدمات جدلیه. از این جهت که مقدمات جدلیه یعنی تشون نزاع نیست، فقط مقدمه. خودش پشتش میگه ولی صد دعاوی منصوبه، مقدماتی که ادعا نیستن که نصف شده باشن بین در مجیب و سائل. این چنین مقدماتی که ادعا بودن و نزاع داشتن ازش صد میشه، لا ینفع النظر فیها، در چنین مقدماتی نظر نفع نداره. نظر از این جهت که محمولات این مقدماتی که محمولات این مقدمات یکی از محمولات چهارگانه است که خوندیم، حد از جنس است، خاص است، عرض است، هیچ استفاده نداره که من محمولات رو بشناسم که از کدام یک سنخ از این چهارتا محموله. این در جدله که تا ادعا نیاد شناخت این عناوین لازم نیست، به قولی شناخت احوال لازم نیست. ولی وقتی نزاع ادعا آمد شناختین ها مطلوب میشه. این در جدله که در وقت نزاع این عناوین مطلوبند، در وقتی که این مقدمه تشریح میدیم این عناوین مطلوب نیستند. اما در برهان در همه وقت عناوین مطلوبند، چون وقتی که در این طرح ادعا میکنیم که البته غالبا در برهان طرح ادعا میشن، خب خیلی طرح ادعا مهم نیست، چون وقتی که میخوام مقدمه تشریح بدیم در هر حال ما باید عناوین رو بدیم، چون روشه شدن عناوین اول دخالت دارن در بیان حق، که ما هم در برهان قرارمون همین بیان حقه، هم دخالت دارن در این که مناسبت این برهان رو با موضوع بحث روشن میکنند، چون گفتیم برهان باید با موضوع بحث یا علمی که درش برهان دقام میشه مناسبت داشته باشه، این عناوین میشه مناسبت رو بیان کنه. پس بنابراین در برهان عناوین دخالت دارن، هم برای اثبات حق هم برای اثبات این که برهان مناسب علمه. اما برهانی یعنی اما مقدمات برهانی، مقدمات جدلی بود که توضیح دادیم، حالا مقدمات برهانی. مقدمات برهانی معرفت نسبت محمولات به موضوعات که ان نحو من نسبت التي لها، اون نحو از نسبتی که برای محمولات است، که حالا نحو نسبت گاهی حد گاهی جنس گاهی خاص است گاهی عرضه، نافون جده معرفت نسبت محمولات به موضوعات، اون هم نحوی از نسبتی که برای این محمولات هست، نافون جده این معرفت نافه. لذا در وقتی که ما برهان اقام میکنیم، حتی در اینی که مقدمه آوردیم، باز هم دنبال این هستیم که ببینیم چه نسبتی بین محمول و موضوعه، نسبت حدی یا جنسی یا خاصی یا رزان هست. فن نزالش یعنی توجه به این نسبت و شناخت این که چه نوع نسبتی بر این محمولات هست، فهم نزالک دوتا نفت برای ما داره. یک یحقق و احوالا من احوال سنو، بلکه تحقیق میکنه، تثبیت میکنه احوالی رو که مربوط به سق و کسمن، از احوال سق و کسمن و مربوطن. دوم بل حال المناسبت محل مطلوب، بیان میکنی که این برهان ما با مطلوب ما مناسبت داره، مطلوبی که در علم داریم مناسبت داره. پس شرایط در برهان باید جمع بشه تا برهان بتونه نتیجه بده. شرایط همین، یکی از شرایط همین شناخت نحوه نسبت. اما مقدمات جدلیه، در مقدمات جدلیه فقط ما تصمیم میخواییم، دیگه این عناوین لازم نداریم. تصمیم هم دو قسمه، یا تصمیم مشترک، این اسمش رو داریم مشهور که همه در تصمیمش مشترکه، یا تصمیم خاصه، یعنی فقط مخاطب رو قبول داره، اسم اینو میذاریم مسلمه این در خاص، مسلمه این در مخاطب. اما مقدمات جدلیه فل معتبر در این مقدمات، یا تصمیم مشترک هست یعنی مشهور شهرت، یا تسلیم خاص هست یعنی مسلم شدن پیش خاص، که این اسمش اینجوری مقدمی مسلمی در خاص. خب پس ملاحظه میکنید که در جدل این دوتا معتبرن. اما مقدمات جدلیه بل معتبر فی، حالا این مقدمات تسلیم هست، حالا یا تسلیم مشترک یا تسلیم خاص. الا ایه نسبت امکانت الحدود، حدود به محمولات هم گفته میشه و موضوعات هم گفته میشه، هر دو حد غزیندیه، منظور در اینجا محمولاته، البته منظور محمولات و موضوعات با همه، چون نسبت رو مطرح کرده و نسبت بین موضوع و محموله، ازا میتونیم حدود رو عبارت بگیریم هم از موضوع هم محموله. به هر نسبتی باشند حدود، یعنی محمول با موضوع هر نسبتی داشته باشه، نسبت حدی، نسبت جنسی، نسبت خاصی یا نسبت عرضانی، فرقی نمی کنه برای ما، مهم اینه که این قضیه قبول شده باشه. حالا محمولش خود هرچی هست باشه، حد باشه، جنس باشه، هرچی هست، فإن ذلك لا يتعین له باشون. فإن ذلك این که وجود از چه نسبتی برخوردار باشن بر این حکم ما نداریم. حکم نداریم یعنی چی؟ فإن ذلك لا يتعین له حکم به ان یکون المحمول شیئا و غیره. ذلك یعنی این تسلیم چه مشترک چه خاصش، لا یتعین له یعنی برای جدل معین نمی کند این حکم رو، حکم به این که محمولش این شیء باشد یا غیر این شیء باشد، شیئن یعنی فلان شیء یا غیر اون شیء، یعنی مقدم جدل بودن حکم نمی کند. فإن ذلك لا یتعین له حکمون، مقدم جدل بودن حکم نمی کند به این که معمول فلان شیء باشد یا غیرش باشد، برای ما مهم نیست هر چی هست، اما معمولات دعاوی معمولات مقدمات گفتیم برای ما فرقی ندارن، اما معمولات دعاوی فإن اعتبارها معمولات دعایی به ما کمک میکنن، چون اگر بهش توجه کنید منشأ میشه که بتونید موضوع درست کنید. این عناوینی که تو معمولات میان به شما اجازه میدن که موضوع خاصی برای اون معمول درست کنید، به نام مثلا موضوع حد، به نام موضوع مثلا فرض به امثال زنش. اما معمولات دعایی فإن اعتبار این معمولات من هیستوهی احد المذکوره، از این جهت که این معمولات یکی از اونایی هستند که ذکر شد، یعنی حدن یا جنسن یا خاصن یا عرضن، اعتبار این معمولات نافعه. در چی نافعه؟ در این باب، در باب طلب موضع. شما به کمک همین عناوین موضع رو طلب میکنی، طلب موضع مثبت یا مبتل لها، لها یعنی این عناوین، این احد، این مذکورات، برای اینکه من اثبات کنم این مذکورات رو یا ابطال کنم این معمولات رو، یعنی معمولات رو باید روشن باشه که این معمولات چه سنخ معمولن، حدن یا عرضامن یا خاصن یا فصلن. فإن اعتبارها یعنی اعتبار این معمولات با این حیث که احد المذکوره هستن، یعنی حدن یا جنسن یا خاصن یا عرض، این اعتبار، این چه اعتباری نافع است در این باب، یعنی کمک میکنه به ما در این که ارتیاد، یعنی طلب کنیم موضعی رو که مثبت است، مثبت اول مبتل لها یعنی یکی از این معمولات، مبتل لها یعنی مبتل معمولات یا مبتل این عناوینی که در معمولات است. این داشتن عناوین به ما کمک میکنه که موضعی تشکیل بدیم که در اون که به کمک اون موضع بتونیم درباره این معمولات بحث کنیم یا معمولات رو اثبات و ابطال کنیم.